بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه از بحثی که مطرح هست بین متأخرین از اصحاب مبنی بر عدم اعتبار و عدم حجیت اصول مثبت استثناء فرمودن در کفایس عنوان رو، یک مورد خفاء واسطه تبع شیخ، اما دو مورد رو اضافه می کند. در کفایه یکی عنوان مالا یمکن تفکیک بینها و بین المستصحب، و یکی هم صورتی که واسطه جلی باشد. این معنا عرض کردیم در خود کفایه مورد بحث شده که آیا اینجا غیر از مسئله خفاء واسطه مالا یمکن تفکیک و مورد واسطه جلی دو عنوان یا یک عنوان؟ دیروز احتمالی ما دادیم و این عرض رو کردیم که همون جور که ظاهر کفایه هست دو تا عنوانه، و این دو تا عنوان ولو ممکن است در بعضی از جهات با هم صدق داشته باشند، چون در مواردی که واسطه جلی باشه و لزوم بیان باشه، اخص باشه لزوم، لا محاله عدم انفکاک هم هست. اما معیار رو مرحوم صاحب عروه در این دومی مالا یمکن الانفکاک عرفن قرار داده، ولی ما خواستیم این احتمال رو بدیم در اینجا که خلافند کثیری اکثر اعلام محشین عربه و حتی شارحین کفایه به اصطلاح منظورم هست کفایه، که در اینجا آمدن این معنا، این دو عنوان غیر از واسطه خفی رو بخوان برگردونن به یک عنوان، اینجا دو عنوان محفوظ باشه. و همین او که مرحوم صاحب کفایه فاصل گرفتن، همین صحیح باشه. ولی زمان من اشاره کردم به یک انقلت و قلتی که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل دارن، در اونجا یک مطلبی رو، اشکالی رو از قول بعضی عنوان می فرماین، وهمون و ازاحتون، اینو بهش عنایت بفرماین. اعلم انهو رو بما یتوهم انهو کیف یکونو ترتیب الاثار العقلیه وحدها او مع الاثار الشرعیه به وساطتها علی المستصحب من الاصل المثبت الذی لا اعتبار به. اشکال رفته روی کلی عدم اعتبار اصل مثبت، مع انهو لا یکاد ان یوجد استصحاب و حکم او موضوع لا یترتب علیه اثر عقلی به واسطت اثر شرعی مثل نفی غیره من ازداده فی استصحاب الحکم مطلقا و حرمت زد و وجوب المقدمه فی استصحاب وجوب شیئن علی القول باقتضاء ایجاب شیئن لحرمته و وجوبها و کز الحال فی استصحاب الموضوع الموجب لترتیب آثار شرعیه بلا واسطه و ترتیب آثار العقلیه به واسطه ها. خب ایشون این رو به عنوان توهم مطرح میکنن. توهم هم واضحه که سوال میکنن که شما که میایید اینجا هر اثر شرعی که به واسطه یک امر عقلی مترتب شده باشه بر مستصحب میزنید، خب این موارد رو چکار میکنید؟ این موارد شما استصحاب حکم کردید، در استصحاب حکم یه واسطه های عقلی هست مترتب میشه، مثل الان وجوب اگر اثبات کردید، آیا اثبات مقدمه این وجوب، این واجب در اینجا صورت میگیره یا نمیگیره؟ اگه اثبات مقدمه میخواد صورت بگیره، مقدمه ترتبش امر عقلی است، این که این واجب شده پس مقدمش هم واجبه، این که شرعی نیست، این عقلیه. وجوب مقدمه وجوب عقلیه نه وجوب شرعی. خب این اثری است که بر این حکم مترتب میشه، اینو چارش میکنیم. یا اگر حکمی ان الامر بشیئن یقتضی النهی عن ضده، خب اینجا شما آمدید با استصحاب با اصل یک حکمی رو وجوب ثابت کردید. اگر وجوب ثابت شد، خب این ترک وجوب حرمت ضد داره دیگه. در اینجا این حرمت ضد، این نهی از ضد، این عقلیه، امر عقلیه و هاکذا. اینا رو چه میکنید؟ این اشکاله. مهم برای ما جوابی است که مرحوم صاحب کفایه میگه و اون ضابطه‌ای که ایشون میاد در جواب از این اشکال تبیین میکنه که ما روی او میخوایم استناد کنیم. لکن لا یخفا ان ذالک تبهم لاجل ما قرع السمع من القیل والقال من دون تدبر فی حقیقت الحال. خب این حکم کردن تا اینجا و توضیح المقال ان الاثر العقلی لا یترتب بالاستصحاب ولا یسیر واسطتا لترتب الاثر الشرعی فی بابه. هیچ جا اذا کان اثرا لما یستصحب من الواقع بما هو واقع. اثر عقلی مترتب نمی شود بر مستصحب، اما چی؟ لما، اگر این اثر، اثر عقلی، اثر امر واقعی باشه. لما یستصحب من الواقع بما هو واقع، یعنی اثری باشه این امر عقلی که این اثر مترتب بر وجود واقعی باشه، این اثر بر وجود واقعی بار بشه، اینا بار نمیشه. وقد ارید ترتیبه او ترتیب و اثره شرعی علیه به استصحاب، با استصحاب نمیتونید این اثر رو مترتب کنید. لا اذا کان له اثرا مطلقا ولو لوجود هل استصحابی. این مهمه. اما اون آثار عقلیه‌ای که مترتب میشود بر شی، نه علا وجود هل واقعی بل علا وجود هل اعم من الواقعی ول استصحابی، علا وجود هل اعم من الواقعی و تعبدی و ظاهری. این آثار عقلیه رو ما نمیگیم مترتب میشه، اینا رو ما میگیم مترتب میشه. بعد توضیح میدن و به عبارت اخرى اذا کان اثرا للامور تعبدیت المجعولت واقعا او ظاهرا ولو به خطاب لا تنقض الیقین چه وجوب الاطاعه و حرمت الضد و حرمت المعصیه و وجوب المقدمه الى غیر ذلك من الاثار العقلیت المترتبت على تحریم شیء او ایجابه شرعا مطلقا ولو بالاستصحاب. اینا حرفشو نمیزنیم ما. و ذلك ضرورت ان الاستصحاب حین اذن یکون محققا لما هو موضوعه حقیقتا. استصحاب برای این آثار عقلیه موضوع درست میکنه. این آثار عقلیه آثاری است که بر موضوع اعم از واقعی و ظاهری مترتب میشه. موضوع استصحابی هم در اینجا بستر و محمل و معروض این آثار واقع میشه. این رو بهش توجه بکنید. کی لا یتصور جعله و تنزیله بالاضافه الى الاثر العقلی ولا الى ما بواسطته من الاثر الشرعی کما لا یخفا. و بالجمله الممنوع من ترتیبهی اصول مثبته هو الاثر العقلی للمستصحب لوجود الواقعی و همینجور اثره شرعی به واسطته. و هازه الاثار، اینایی که اسم بردیم، این موارد، زد، مقدمه، امثال اینها، انما هی من آثار تحققهی الاعم من وجود الواقعی و الاستصحابی. اینا آثار اعمه، اینا آثار وجود واقعی نیست. ولذا در اینجا استصحاب برای این آثار عقلیه موضوع درست میکنه و یجب ترتیبها بالاستصحاب، این آثار عقلیه واجب ترتیب بدیم با استصحاب، و الا لزم تفکیک، اینو این حد فرمایید، لزم تفکیک بین الملزوم و لازمه ابل خلف، یا خلف لازم میاد خلاف اون چی که فرض کردیم، یا تفکیک لازم میاد. خب اینجا این آیات بفرمایید با این بیان مرحوم صاحب کفای در حاشیه رسائل و این عباراتی که در اینجا من خوندم، مواردی که اینجا خود صاحب کفای مثال میزنه و بعد در آخر امر و الا لزمت تفکیک، در عنوان دومی که در کفایه ایشون استثنا میکنه چی میگه؟ میگه ما لا یمکن تفکیک بین اون واسطه و بین مستصحب. خب در اینجا چه اشکال داره؟ که چون این مطلبی که مرحوم صاحب کفایه دست میگذاره روش و اون معیاری که بیان میکنه همینجور که من عرض کردم و روش تکیه دارم و تأکید دارم، این که اثر عقلی که ما من میکنیم در اینجا میگیم این لا یترتب علی المستصحب و این اثر عقلی اعتبار نمیشه، دقیقا اون اثر عقلی است که یترتب علی المستصحب به وجود واقعی، یعنی اگر این مستصحب وجود واقعی داشت بار میشد، اما الان وجود تعبدیه پس بار نمیشه. اما اگر اثر اثری است که فرق نمیکنه این مستصحب وجود واقعی داشته باشه یا وجود استصحابی، اثر بار میشه. مقدمه واجب یترتب علی الواجب مقدمه، چه این واجب رو شما با دلیل واقعی بیاید و اثبات بکنید، چه این واجب رو با استصحاب بیاید اثبات بکنید. وجوب که آمد الزام به مقدمه وجوب هم میاد. این چیزیست که لا یمکن تفکیک بین هما. این یه نکته خیلی لطیفیست که مرحوم صاحب عروه اینجا میفرماید. ولذا ما این معنا رو نه تنها احتمال میگیم، بلکه کمی قرصر از احتمال همچین محکمتر میگیم که در اینجا مرحوم صاحب عروه در کفایه سه تا عنوان رو داره استثناء میکنه. اینو به توجه داشته باشیم، نه دو تا عنوان. مرحوم مشکینی فرموده دو تا عنوان، مرحوم آقای فیروزآبادی خدا رحمتش کنه اینجا مثلا انقلت میکنه، مرحوم آقای مروج، آقای مروج خدا رحمتش کنه در این منتهی درایش، این یکی از بهترین شروع کفایه است انصافا، اینو ازش غفلت نکنید. آقای مروج آدم ملایی بوده و در مطالبش هم این بیش از کفایه است، یعنی شرحش از کفایه بیشتره. اونجا همیشون اصرار دارن که این اشتباهی صورت گرفته و مرحوم صاحب کفایه دو عنوان میخواد بگه. از مرحوم مشکینی هم نقل میکنن در اونجا که ایشون هم نظرش همین بوده و بعد هم میفرماین حتی در تنبیه های بعدی هم صاحب کفایه اشاره به دو عنوان داره، نه سه عنوان. این تنبیه های بعدی رو الان من نمیگم چون میایم بحث میکنیم و خواهیم گفت که این معنا ازش در نمیاد، اما ما الان حرف خودمون رو داریم. اونی که مرحوم صاحب عروه صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در اینجا در کفایه سه تا عنوان قرار میده، یک واسطه خفی، اینجا استثناء میشه از عدم اعتبار اصل مثبت، شیخ هم گفته در این حرف نداریم، دو که صاحب کفایه میاد تکیه میکنه روش و این رو برجسته میکنه و معیار بسیار قویی هم براش ذکر میکنه، ما لا یمکن الانفکاک بین مستصحب ما و اون واسطه. این تعبیر ما لا یمکن الانفکاک رو صاحب عروه آمده نسبت به مواردی به کار برده که این واسطه عقلیه مترتب میشه علی المستصحب، اما لا به وجود هل استصحابی ابل واقعی، بلکه اعم از وجود واقعی و استصحابی، این معیار بیان میکنه. سوم که در کفایه ایشون تصریح میفرمایند این است که جلی باشه واسطه، اونجا جلاء واسطه است. این مواردی که ما گفتیم مالا یا ممکن الانفکاک عرفن، اینجا ممکنه جلاء واسطه نباشه، اما انفکاک عرفن ممکن نیست. اینجا روی جلاء واسطه تکیه میکنه. جلاء واسطه رو خود ایشون میفرماین مثل متضایفین. در متضایفین ابوت و بنوت هم مثال میزنن، این رو مورد سوم از استثناء قرار میدن. ما در اینجا ممکنه به مرحوم صاحب کفایه این اشکال رو داشته باشیم که شما در بیان و فارق این موارد که اینها رو کاملا از هم جدا بکنه در الفاظ یک کمی ممکنه مسامحه داشته باشید، یعنی مالا یمکن الانفکاک ربما یصدق بر اون موردی که واسطه جلی باشه، یا واسطه جلی ممکنه ربما یصدق بر اون موردی که قابل انفکاک نباشه. این ممکنه، این از نظر لفظی ما دفاع نمی کنیم از مرحوم صاحب کفایه. شاید اگر خودمون بخوایم بیایم چینش بکنیم جور دیگری معیار بندی کنیم، با الفاظ دیگری اینها رو مشخص کنیم، اما اساس فرمایش مرحوم صاحب کفایه اساس متین و قبیحی است در هر سه مورد. مورد اولش که اختصاصی صاحب کفایه نیست، واسطه خفی شیخ هم می‌فرماید. اما مورد دوم حرف صاحب کفایه حرف قابل اشکالی نیست و این معنا رو اصلا مرحوم آقای خویی هم توجه بهش نفرمودن، یعنی عنایت ایشون به این بوده که همون استثناء دوتا هست، واسطه جلی و متضایفین رو ایشون وارد شدن. منتها در کلام مرحوم آقای خویی یه لفظ علت و معلول هست که ایشون میفرماین صاحب کفایه استثناء میکنه غیر از واسطه خفی علت و معلول و متضایفین رو. تعبیر صاحب کفایه این نیست. صاحب کفایه همون جور که گفتیم استثناء میکنه مالا یمکن الانفکاک بینه و بین المستصحب، یعنی بین واسطه عقلی و بین مستصحب. یکی هم تعبیر میکنه ما یکون الواسطه جلیان. خود صاحب کفایه واسطه جلی رو به متضایفین تمثیل میکنه، مثال میزنه. خب علت و معلول که در اینجا مرحوم آقای خوی میگن مرادشون این عنوان دومه، خوبی نمیخوره، این صاف نیست که ما بیاین بگیم مثلا در اینجا صاحب عربه گفته علت و معلول. صاحب عربه بیشتر از علت و معلول میگه. علت و معلول خصوصیت نداره به حساب اینکه در علت و معلول ما وقتی در دائره مستصحب و در دائره تعبد حرف میزنیم علت و معلول کارایی نداره. علت و معلول در اینجا فقط علت شرعی و معلول شرعی میتونه داخل بشه، نه علت تکوینی و معلول تکوینی. این هست. اما قاعده علت و معلول، قاعده علت و معلول یعنی این عدم انفکاکی که بین علت و معلول هست، این قاعده در جهات شرعیه هم جاری میشه. یعنی شما اگر یک علت شرعی داشتید یک معلول شرعی هم داشتید، اینها مترتب میشه. مثلا شارع آمده علت حرمت شرب خمر رو اسکار قرار داده، لا تشرب الخمر لأنه مسکر، درست شد؟ در اینجا اگر ما آمدیم و در اینجا خمریت رو اثبات کردیم، اینجا این خمریت یا حرمت شرب این خمر رو ثابت کردیم، حالا فرق میکنه حکم باشه یا موضوع باشه، اونجا اسکار هم که علت هست ثابت نمیشه؟ ثابت میشه. ولذا علت و معلول که ما اینجا میگیم علت و معلول تکوینی نیست، به این معنا ممکنه این علت و معلول رو ما بیایم داخلش کنیم در این عنوان دومی که مرحوم آخون مالا یمکن الانفکاک بینهما. اینجا بین علت و معلول انفکاک ممکنه. چرا؟ برای اینکه این علیت فقط در وجود واقعی که کار نمیکنه، در وجود تعبدی هم علیت کار میکنه. منتها علتی باید باشه که شارع به رسمیت بشناسدش. اگر علیتی است که فقط در واقع کار میکنه، این لا یترتب علی المستصحب، این لا یترتب، این علت فقط نسبت وجود واقعیه، علت واقعی که تأثیر نمیذاره در مستصحب. در مستصحب ما علت خاص تأثیر میذاره. ولذا در اینجا این اشکال رو ما به مرحوم آقای خویی داریم که اگر نظر مبارک ایشون از علت و معلول این عنوان دوم مالا یمکن الانفکاک بینهما، اون وقت اون فرمایشی که ایشون دارد که این اگر علت تامه باشه اینجوریه، اگر علت ناقصه باشه همه موارد معدات و علل، این معلوم میشه به اصل وجه مرحوم صاحب کفایه عنایت نفرمودن ایشون. نه، اینجا علت و معلول ممکنه باشه، اما علت و معلول از این جهت که اون حیثیت علیت، این حیثیت علیت اختصاص به امور واقعی نداره بلکه در شرعیات هم کاربرد داره، اینجا هم کار میکنه، ولذا داخل میشه در عنوان مالا یمکن الانفکاک بینهما. اما اگر علت تکوینی میخوایم بگیریم، علت تکوینی میاد رو معلول تکوینی و معلول تکوینی کشف میکنه از علت تکوینی، کشف انی و لمی، این در تکوینه. اگر این علیت در شرعیات باشه، همون جور مثل حرمت خمر و اسکار که این هم با دلیل شرعی این علیت باید ثابت بشه، با دلیل شرعی که بر علیت میاد ثابت میشه که این اثر یعنی علیت و معلولیت یترتب بر این مستصحب لا به وجود هل واقعی بل به وجود هل اعم. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی محمل دار علت و معلول، اما برداشت ایشون مورد قبول ما نیست. یعنی ایشون علت و معلول رو کلی گرفتن رفتن بعد در مقام نقاش علت تامه اگر باشه چجوری میشه، علت ناقصه باشه معدات، همه موارد استصحاب همه لوازم رو باید بار بکنیم. این جواب حرف صاحب کفایه نمیشه. حرف صاحب کفایه خیلی وسیع‌تر و قوی‌تر از این هاست. اینی که ایشون میفرماید مالا یمکن تفکیک یک عنوان قوی است. این از این عنوان دوم. عنوان سومی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا دارن جلاء واسطه و متضایفه. خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه خب به عنوان اشکال اینجا وارد میشن. اشکالی که ایشون میکنن خب این اشکال به صاحب کفایه نیست. چرا؟ مرحوم آقای خویی میفرماین در متضایفه اگر ما بیاییم نفس الاضافه را استصحاب کنیم، یعنی ابوت را، بله بنوت هم بار میشه، این بار میشه، لازم اخصه ارزم به حضورتون که این بار میشه. اما اگر در اینجا بیاییم ذات الاب را استصحاب بکنیم، اینجا ابنیت اثبات نمیشه. این اشکال ایشونه. این اشکال در خور این حرف و فرمایش مرحوم صاحب کفایه نیست. انصافا عنایت بفرمان، صاحب کفایه حرفی که داره میزنه عبارت از این است. اولا تضایف رو به عنوان مثال میگه. قبل از مثال اون ماده و ریشه اصلی حرفش این است که ما استصحاب داریم، مستصحب داریم، مستصحب ما یه لازم عقلی داره، اما این لازم عقلی اینقدر جلی هست، اینقدر واضح ترتبش، در حد و درجه از وضوح است که قابل ندیدن و قابل انکار نیست، نمیشه ندیدش. این اصل مطلب ایشونه. بعد ایشون میفرماین اینقدر این جلا بالاست، اینقدر این وضوح درجهش بالاست که اثری رو که بر یک طرف بار بکنید بر طرف دیگرم خود به خود بار میشه. مثل اینکه هر اثر شرعی که بخواد بر واسطه عقلی بار بشه، اون اثر شرعی بر هر دوتا بار میشه، هم به لازم عقلی هم به مستصحب. جلا و وضوح در این حده. اون وقت این جلا رو باز ناظر رو عرف قرار میدن، همون جور که خفاء واسطه گفتیم عرفیه، جلاء واسطه هم عرفیست. یعنی عرف تا این مستصحب رو دید بلا فاصله این اثر عقلی رو میبینه در کنارش، نمیتونه حسبش کنه و اثری که اثر شرعی که میاد بر این واسطه مترتب میشه، عرف اینجا را هم اثر شرعی مترتب بر نفس المستصحب ببینه، این معیاری که ما در خفاء واسطه داشتیم اینجا معیار عیناً اونجوره. منتها این که اثر شرعی مترتب بر واسطه عقلی را اثر مستصحب میبینه، در خفاء واسطه، واسطه جوری خفی بود که به چشم نمی آمد، این اثر مستقیم می رفت روی مستصحب. اینجا اثر انقدر جلاء داره و وضوح داره که خود به خود میاد روی مستصحب. اینو مرحوم آخون میخواد بگه، این ریشه است. بعد نمونه و مثال میاد روی متضایفین، نه اینکه فقط مرحوم آخون میخواد منحصر کنه به متضایفین، این اشتباه نشه. ولذا خود اینکه ایشون بیان بفرماید مرحوم آقای خویی، البته ما حمله میکنیم که کلام آقای خویی هست، ما میزنیم به عرضم بزرگتون که مقرر، خدا رحمت کنه، مرحوم بهسودی که مظلومانم از دست رفته و کشته شده، خداوند غریق رحمت کنه ایشون رو، قلم بسیار زیبا و فوق العاده‌ای داره و خیلی خوب هم تقریر کرده، اما رسم اینه که اینجور وقتا اشکال رو بزنن به مقرر. این که ما بیاییم بگیم صاحب کفایه آمده غیر از واسطه خفی علت و معلول و متضایفین رو استثناء کرده، این حرف قشنگی نیست. صاحب کفایه این کار رو نکرده. صاحب کفایه دو تا عنوان رو استثناء کرده، یکی مالا یمکن التفکیک، یکی مورد جلاء واسطه. این غیر از اونه. علت و معلول رو میخواید مثال بزنید برای مالا یمکن التفکیک، این مثال یه قدری توضیح داره، صاف نیست این مثال، همینجوری بگید کل علت و معلول. اونجا در جلاء واسطه متضایفین تمثیلشه، قبل از مثال صاحب کفایه ریشه مطلب رو آمده گفته. اگر کسی میاد ادعا میکنه که این واسطه عقلی به درجه ای از وضوح هست که عرف در اینجا نگاه که میکنه اثر شرعی مترتب بر این واسطه را اثر مترتب بر نفس المستصحب میبینه، خب این دقیقا همون چیزیست که شیخ هم داره استدلال میکنه در واسطه خفی دیگه، چه تفاوت میکنه؟ پس فرمایش صاحب کفایه اینجا خیلی عمیقه، به نظر ما در کلمات یه قدری آسون گرفته شده فرمایش صاحب کفایه، بهش دقت نشده. مثلا بفرمایید کجا، مثلا شما اشکال به مثال ایشون دارید، حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه، بسیار خوب، نه مثالش ببینید شما، ما الان من دارم ببین تکیه اشکال ما همینه که، یعنی نه اشکال بنده و اشکال شما، اشکال بزرگان اینه، رفتن رو مثال دارن بحث میکنن و اشکال، اجازه بفرمایید ببینید ما رو موضوع درست و خود درستیست اینو نمیگیم، ببینید ما میگیم صاحب کفایه، ببینید عرض من اینه، من دیروزم رو همین جهت تکیه کردم، امروزم دارم تکرار تکیه میکنم، عرض من اینه صاحب کفایه در این استثناءاتی که داره معیارش چیه؟ معیار رو من دارم میچسبونم، شما معیار رو بپذیرید بگید متضایفه مثال نیست، خیلی خوب نباشه، ما در معیار کار داریم، صاحب کفایه اهل فکره. نگفتم من غلط کردم، اگر اینجور گفتم من هیچ وقت نگفتم، اجازه مولای من حکم مولانا، من حکم صاحب کفایه عبارتش رو امروز خوندم، من میگه حکم وجوب مقدمه رو حکم میاد، به موضوع کار نداره، عنایت بفرمایید مولای، ببینید یه قدر سطحی نگیرید، اینو اجازه فرمایید، ببینید معیار رو صاحب کفای مشخص میکنه. من امروز مثل ملا لغتی ها آمدم این عبارت صاحب کفایه رو خوندم دیگه از رو حاشیه رسائل، چون دیروز بعد دست بعضی از آقایون اشکال کردن، عبارت خوندم من امروز این عبارت رو خوندم. حرف صاحب کفایه، ادعایم که ما داریم در اینجا این است، روش بکنید. این که ما بیاییم بزنیم به این که صاحب کفایه دو عنوان رو استثنا کرده، عنوان سومی در کار نیست، این یک قدری سادگیه. عنوان دوم چیه؟ خود مالا یمکن الانفکاک، این ردش رو در حاشیه رسائل پیدا کردیم. اونجا معیاری که برای مالا یمکن الانفکاک میگه در نظر بگیرید، این دو. سومی معیاری که برای جلاء واسطه در کفایه متضایفه نمیگه، میگه جلاء واسطه، درست شد؟ جلاء واسطه من عرضم اینه، معیارش اینه، عرف حاکمه، عرف میاد حکم باشه، موضوع باشه، اعتباری باشه. اصلا احکام همش اعتباریه، موضوعاتی که واقعی هست، وقتی هم که شما استصحابش کنید موضوع تعبدی دست شما میاد. اما صاحب کفایه در مورد جلاء واسطه، وضوح واسطه میاد میگه وضوح باید به حدی باشد که عرف که نگاه میکنه اثر واسطه را اثر مستصحب ببینه. منتها در استثناء اول در اثر شدت خفا این کار رو میکرد، خفا واسطه، اینجا در اثر شدت وضوح این کار رو میکنه. این حرف صاحب کفایه است، این یه مطلب، اینو جدا کنی. حالا ایشون مثال زده به متضایفه، درست شد؟ در متضایفه اینجا بحث کنی این مثال درسته یا درست نیست. عبوبت و بروبت، رب ما یقال، از قول شما میگیم رب ما یقال. اولا اشکال آقای خویی، خب عرض کردیم اشکال وارد نیست، یعنی اصلا اشکال به این مطلب نیست که در اینجا ما اضافه رو استصحاب بکنیم یا نفس ابر رو، اصلا این ربطی به اینجا نداره. اینجا نه نفس ابر رو میخواییم استصحاب بکنیم نه اضافه رو، هیچ کدام. چی رو ما استصحاب میکنیم؟ ایشون میفرماین اگر آمدیم عبوت را استثناء کردیم، عبوت اضافه صرف نیست، اضافه ایست معذات، این دوتاست، اضافه صرف نیست که ما صرف اضافه استصحاب کرده باشیم. اگر آمدیم عبوت زید را استصحاب کردیم، عبوت کلی رو هوا رو که نمیشه استصحاب کرد، اضافه رو عبوت زید استصحاب کردیم. اگر این عبوت زید رو استصحاب کردیم که قبلا این عبوت زید نسبت به امر ثابت بود، الان شک کردن، عبوت زید رو من میام استصحاب میکنم. صاحب کفای اینو میخواد بگه در متضایفه، اگر عبوت زید رو من استصحاب کردم، خب اینجا ثبوت شرعی پیدا میکنه. بحث در این است که اگر این عبوت زید ثابت شد، بنوبت امر نسبتش با این عبوت زید ثابت شده چیه؟ صاحب کفایه میفرماید شما عبوت زید رو آمدید استصحاب کردی، این یه لازمه عقلی داره. لازمه عقلی این است که اگر عبوت زید ثابت شد، بنوبت امر هم هست. بنوبت امر ترتبش بر عبوت زید لازمه عقلیه، لازمه شرعی که نیست، لازمه عقلیه. اون وقت شما اثر میخواید اثر شرعی بار کنید روی بنوبت، مثلا بگید این واجب احترام کنه، واجب اطاعت کنه، ولایت مثلا بپذیره، امثال اینها آثار شرعیه. صاحب کفایه میخواد این مثال رو اینجا برای این زده که در اینجا این مقدمه‌ای که این واسطه عقلی که مترتب میشه که بنوبت امر باشه، اینقدر وضوح داره نسبت به عبوت زید که نمیشود عرف در اینجا عبوت زید رو ببینه اما بنوبت زید رو نبینه. این شدت وضوح رو صاحب کفایه میخواد مثال بزنه. ولذا آثاری که بر بنوبت شما میخواید بار کنید، مثل ولایت پذیری که باید این ابن داشته باشه، اینجا رو عرف اثری میداند که دقیقا این اثر بر خود عقوبت بار میشه. توجه فرمودی؟ ولایت پذیری در ولایت داشتن او هست دیگه، این بر او بار میشه. اینها رو موضوع عین میداند به تعبیرشون لأثر واحد، ان اثر کل واحد منهما اثر الاخر، تعبیراتی که ایشون داشتن. اینو مثال برای این میزنیم. حالا در اینجا کسانی هستن با بودن که میان اشکال میکنن در متضایفین، میگن بسیار خوب عبوبت رو ثابت کردیم، عبوبت رو که با استصحاب ثابت کردیم، این تعبدن ثابت شد، تعبدن که ثابت شد عبوبت ثابت شده، بنابت بشه مناسبت ثابت بشه، بنابت چرا ثابت بشه؟ اینو میگن گفتن دیگه. صاحب کفایه میگه نه، اینجا بله واسطه است، اما همون جور که واسطه اگر خفی باشه که عرف میاد اثر شرعی رو به مستصحب میزنه، اگر واسطه جوری جلی باشه، وضوح داشته باشه که عرف نمیتواند اگر مستصحب رو دید این واسطه رو نبینه، نمیتونه نبینه، مثل تحتیت و فوقیت، شما اگر تحتیت رو استصحاب کردید فوقیت کنارش میاد، این حرف صاحب کفایه است و این تمثیلشه. ولذا اینی که مرحوم صاحب کفایه در متضایفین میگه انصافا حرف قویی است. حالا باز بکنیم، ما این حرف رو بسیار قوی میدانیم، ابتکار صاحب کفایه است، ابتکار ایشون هم فقط در اینجا نیست، حرف صاحب کفایه رو محدود نکنیم علت و معلول و متضایفین، نه خیر، دو تا استثناء بسیار قوی داره، یکی مالا یمکن الانفکاک، یکی واسطه جلی و واضح. این دوتا ابتکار صاحب کفایه است، برای ما در فقه بسیار کارسازه. خود صاحب کفایه به این موضوع توجه داره، خود ایشون می فرماید بسیاری از مواردی که اعلام آمدن به اصل مثبت عمل کردن، با اینکه در اصول می گفتن اصل مثبت حجت نیست، به این اعتباره. مواردی هم شیخ ذکر می کنه، البته مرحوم آقای خویی هم اینجا در انتهای تنبیه مواردی ذکر میکنن که اینا به عنوان این که اصل مثبته مثلا آمدن و ردش کردن در حالی که مثبت نیست. ما این موارد فرو رو دیگه لازم نیست اینجا بحث کنیم، چون به هر حال خیلی حرف داره اونها و طول میکشه، ضرورتی هم نداره. ما در اصول این کلیات رو باید بگیم، اما مراجعه کنید خوبه، مرحوم آقای خویی مفصل دارن اینجا مواردی، چون ایشون اصل مثبت رو اعتبار نمی کنن و لذا خود ایشون هم دفاعشون در همه اون موارد اینجوریه. ما با دید صاحب کفایه اگر وارد بشیم دفاعمون جور دیگری خواهد بود. هذا تمام الکلام در این تنبیه. السلام علیکم.